الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
بله
خوبه. حالا دیگه همین بحث امروز ما یکی از بحث‌های بسیار پرکاربرد در بحث فقه و جای دیگه ای هم بحث نمیشه، یعنی از مختصات کتاب حلقاتش، یعنی بحث رو شما نه به این عنوانش، مثلا عنوانش از عنوانایی که شاید مخترع آقای صدر هم باشه ندیدم حالا جای دیگه استفاده خیلی زیادی بشه. بعضی وقتا ممکنه استفاده هم بکنه، روشنه؟ ممکنه آقا صدای بلنگو رو بس کن برای آقای از مباحثیه که امروز میخوام یه مقدار گسترده تر بحث کنم. تفاوت چند تا عنوان رو که در علم اصول میبینید، تو فقه هم تا حالا خیلی باش برخورد کردید، توی فقه استدلالی خیلی برخورد کردید، ولی بعضی وقتا میان طلبای سطح بالا مثلا میگن آقا این چیه، چرا شما اینجا حکم اینجوری قائل میشی؟ بحث امروز اینه که ما میخوایم بررسی کنیم امروز تضییقات یا توسعه هایی که از ملول تصوری کلام در لفظ اتفاق میفته. کلام ما یه ملول تصوری داره، مثلا ما میبینیم یه کلامی مولا میگه، مثلا مولا میاد از امام میاد از امام سوال میکنه، میگه که اصاب ثوبی دم و رعافی، راوی اینو میپرس، خب حضرت میفرماین که اغسل ثوبک، درست شد؟ اغسل ثوبک. ما هم ببینیم ما تو این روایت از این مدلول تصوری که این کلام داره میگه به لباس من خون، عرض کنم بینی من، عرض کنم اصابه کرده، بینیم خون اومده ریخته روی چند قطره روی لباسم، باید چیکار کنم؟ حضرت میفهمن اغسل ثوبک، این لباس تو آب بکش. حالا اگه خواسته باشیم باز بیشترش کنیم میشه اینو خاص‌ترش کنیم، مثلا بگیم به جای که لباسم بگیم مثلا به پیراهن من اصاب قمیصی دم و رقافی، حضرت میفهمن که اغسل قمیصک، پیراهنت رو آب بکش بشور. خب حالا میخوایم ببینیم ما تو این روایت چه کار میکنیم، توسعه و تضییقاتی که در حکم مستفاده از این روایت میدیم، این توسعه و تضییقات بر چه اساسیه و اینها حجت یا حجت نیست. نگاه کنید ما دو دسته توسعه و تضییقات داریم که اینها رو جایی دسته‌بندی شده جز همه حلقه ثانی که آقای صدر بحث کردن به طور متعارف غالبا به این ترتیب بحث نمی‌کنن، بحث اصولی مستقل نمی‌کنن. تو فقه خیلی‌هاش روشنه، اصطلاح می‌کار می‌برن، ولی خیلی وقتا تفاوت اینها خیلی روشن نیست. نگاه کنید من اینجوری دسته‌بندی می‌کنم، میگم من تعبیرم اینه، میگیم بابا نگاه کنید چی میگه، تعبیرم اینه. از عرف میپرسی آقا این کسی که سائلی که داره سوال میکنه چی داره سوال میکنه، چی از امام سوال کرد؟ از امام سوال کرد که به لباس خودش و پیراهن خودش خون بینیش رسیده بود، یا سوال کرد از ملاقات خون دم عرض کنم خدمت شما با لباس، از چی سوال کرد؟ یعنی لباس ثوبی، لباسی بنده خدا توی سوال خصوصیت داره؟ خوب دقت کنید ها، آیا خون بینی رعاف خصوصیت داره؟ خون بینی سائل بودن خصوصیت داره؟ عرف میگه نه اینجوری نیست. حکم درسته که در ظاهر سوال آمده گفته به لباس من خون بینی من ریخته، ولی نمیخواد از حکم خون بینی روی لباس خودش، او هم خون بینی خودش روی لباس خودش سوال کنه، داره سوال میکنه از حکم خونی که با لباس ملاقات کرده. نه لباس خودش خصوصیت داره، نه خون بینیش خون بینی خودش خصوصیت داره، و نه اصلا خون بینی خصوصیت داره. هیچ فرقی نمیکنه که خون بینی باشه و خون دست. توجه کنید ها، نه از بابی که ما از خارج حالا بعد میگیم الغای خصوصیت میکنیم میگیم حکم مشترکه، از بابی که اصلا ظاهر سوال راوی اینه که اینایی که داره ذکر میکنه به عنوان مثال داره ذکر میکنه، حکم کلی که داره سوال میکنه اینه ملاقات خون با لباس. درست شد؟ الان ما چیکار کردیم؟ ما آمدیم وقتی میخوایم برای این سوال راوی ظهور بگیریم، عرف میگه ظهور سوال راوی اوسع است از آنچه در معلول تصوری کلام آمده است. اینها رو به عنوان مثال سوال کرده. پس در سوال راوی یک تعمیم میدیم. اسم این تعمیم رو چی میذاریم؟ اسم این تعمیم رو میگیم آقا مناسبات حکم موضوع. یعنی هر حکمی با خصوصیات موضوعش در نظر عرف یک ظهور پیدا میکنه. و توجه داشته باشید که این مناسبات حکم موضوع ظهور سازند. این خیلی مهمه ها. مناسبات حکم موضوع ظهور سازند و حجیتشون از باب حجیت ظهور است. یعنی وقتی از راوی سوال میکنی میگه آقا چی پرسید؟ میگه سوال کرد از ملاقات خون با لباس. سوال، حالا اگر جای خون آمد قاعد نشست، آمد مثلا بول نشست، آیا همو این هم سوال راوی شامل بول هم میشد؟ شامل بقیه نجاسات نمیشد. اگر بخوایم حکم مسئله رو از خون به بول سرایت بدیم، اینجا نمیتونیم بر اساس این ظهور عرفی بر اساس مناسبات حکم موضوع عمل کنیم. باید اینجا چیکار بکنیم؟ باید الغای خصوصیت بکنیم. الغای خصوصیت بر چه اساسیه؟ بر اساس قطعه. باید یقین داشته باشیم، یا اطمینان یا یقین، هر چی رو گفتید حجته. باید قطعه داشته باشیم که در موضوع حکم با این که در موضوع سوال امام و به همون اساس جواب امام فقط در مورد خونه، ولی ما از خارج میدونیم که بین خون و بین بول تفاوتی نمی کند. اگه میاد میگه که رجلون صلا، بعد این مشکل براش پیش اومد، حضرت میگن که حکمش اینه، اینجا شما باید نگاه کنید که آیا بر اساس مناسبات حکم موضوع راوی داره از یک مکلف سوال میکنه یا واقعا داره از رجل سوال میکنه که ما برای که حکم رو به مرء سرایت بدیم احتیاج به چی داریم؟ به این الغای خصوصیت. پس روشن شد؟ تفاوت بین مناسبات حکم موضوع و الغای خصوصیت در اینه که مناسبات حکم موضوع ظهور درست میکنن. من همیشه تعبیرم اینه، میگم چی میگه چی میخواد، چی میگه چی میخواد. یه موقعی سوال میکنی میگه آقا بنده خدا چی داره میگه، یعنی ظاهر کلامش چیه، میگه ظاهر کلامش ملاقات خونه با لباسه. یه موقعی چی میخواد، منظورم مراد جدیه، حکم واقعی چیه، میگه تو حکم واقعی فرق نمیکنه، خون و بول حکمش یکیه. این میشود الغای خصوصیت که احتیاج به قطع داره برای که شما بتوانید الغای خصوصیت بکنید. باید یقین کنید که خون، مرد بودن و هزار نکته دیگری که در روایت ذکر شده، با اینکه سوال در مورد این خصوصیته، این نکته است، میگه آقا این نکته‌ای که در سوال راوی آمده خصوصیتی ندارد، حکم رو بر اساس الغای خصوصیت و قطع به عدم خصوصیت قید توسعه میدیم به افراد دیگه. یه فرضه. یه موقعی نه، از همون ابتدا سوال راوی توش توسعه‌ای هست، یعنی وقتی سوال میکنه الفاظی رو به کار بده که یه الفاظ و عرف حمله بر مثالیت میکنه، حکم یک توسعه‌ای دارد. بفرمایید. ظهور یعنی همین ظهور. وقتی از متکلم میپرسه ظهور در مرتبه مراد جدی، وقتی بهش میگه که از امام علیه السلام چی سوال کرد، میگه مراد جدی سوال این بود که از امام سوال کنه که حکم ملاقی با دم چیه. در مرحله مراد جدی، ظاهری کلام در مرحله مراد جدی، میگیم چی پرسیدی بنده خدا؟ میگیم آقا سوال از امام علیه السلام چی پرسید با این سوال؟ میگه پرسید که اگر خون به لباسی حکمش چیه. نمیگه پرسید اگر خون دماغ من به لباس من ریخ حکمش چیه. عرف میگه نه، داره میپرسه این من میگه بچه‌ها گفت خونه، گفت خب قضیتون فی واقعه. نه قضیتون فی واقعه که حکم قضیتون فی واقعه را بخواد اتفاق به اون معنا نه، یعنی که یه اتفاقی افتاده براش تو قالب سوال پرسیده. ما خودمونم همینجوریم، خیلی وقتا مسئله میپرسیم میخوایم حکم کلی رو بپرسیم در قالب مثال. یه نفر یه چکی نوشته 6 ماهه، بعدش بعد از 3 ماه میخواد این چک رو بده نقد کنه، حکمش چیه؟ خب این حکم واقعا از چک 6 ماه. خیلی وقتا میگی پسرخاله ما، واقعا الان دارید مسئله حکم این که پسرخاله شما یکی 6 ماه نوشته از بانک فلان نوشته، اینو دارید میپرسید؟ اینا رو عرف میگه. نه، داره سوال میکنه که آقا چک رو قبل از سر موعد، رسیدن سر موعد، میشه نقدش کرد، میشه فروخ یا نمیشه فروخ؟ بحث سر اینه دیگه. سوال کلی پرسیدی شما، در قالب مثال پرسیدی. پس اینا برمیگرده به ظهور. ولی اگر بخوای از چک به سفت الغای خصوصیت کنی، عرف نمیگه از چک پرسیدی، از هر اوراق بهاداری پرسیدی ها، عرف میگه از چک پرسیدی. پس اگر بخوای از چک این حکم رو به سفت هم شما بخوای چیز کنی، سرایت بدی، اینجا باید الغای خصوصیت کنی و احتیاج به قدر داره. یکم دیگه توضیح بدم بعد خدمتتون هستم. این نسبت به توسعه بود. خیلی وقتا در حکم یه توسعه هست، ولی باز با مناسبات حکم و موضوع شما تضییقاتی براش قائل میشه. دقیقاً برعکسه. وقتی امام در جواب میگن اغسل ثوبک، خب غسل یعنی مطلق شستن دیگه. هر چیزی رو که شما به وسیله مایعی، عرض کنم خدمت شما، پارچه‌ای رو به مایع آغشته کنی، بعد فشار بدی و عصرش کنی، عرفاً میگن غسل دیگه. غسل به آب هم میشه، غسل عرض کنم خدمت شما به این مواد مثلا چیز هست، همین تو خوشویی ها، همین موادی که تو خوشویی ها استفاده میکنن و لباس اینا رو میشورن بدون اینکه آب بریزن، خب اونا هم شستن میشه دیگه. اینجا میگن خوشویی، اسمش هم همین، اصلا شستن استفاده میکنیم. خب حالا آیا این اغسل ثوبک، ما اگر رفتیم لباسمون رو با مواد خوشویی هم شستیم، درست یا درست نیست؟ عرف میفرماید نه، اینجوری نیست. این اغسلی که شما دارید میگید، درست ظاهرش توسعه داره، ولی من اختصاصش میدم اغسل ظهور عرفیش برای من اغسل بالماء است. من اینجا میام تخصیصش میدم. اینم بر اساس مناسبات عرف موضوعه که در عرف ماهای زمان پیغمبر وقتی میگن برو این لباس رو بشور، به یه معنی نیستش که میتونم با شیر هم لباس رو بشورم، به یه معنی نیستش که با آب انگور هم میتوانم لباس رو بشورم، بلکه حتما به این معنیه که باید بالماء لباس رو بشورم. این هم ظهور ساز است و بر اساس همون مناسبات حکم موضوع است. مناسبات حکم موضوع همانطوری که میتواند منجر به توسعه دامنه حکم شود، میتواند منجر به تضییقاتی در دامنه حکم هم شود. ولی این تضییقات هم باز بر اساس چیه؟ بر اساس ظهورگیریه. یعنی عرف این رو هم ظهور میداند و حجیتش از باب حجیت ظهوراته. برخلاف الغای خصوصیت ها که اگه در جور موارد، حتی الغای خصوصیت تزریقی خیلی کمه، ولی اگه این موارد هم باشی، باید یقین داشته باشی به وجود یه قیدی در مقام، مثل که امام علیه السلام در کلامی رو گفتن، قیدی رو ذکر نکردن، شما از خارج یقین داری که این قید در کلام وجود داره، در مراد جدی مولا وجود داره. اگر قطع به وجود چنین قیدی داشته باشی، خب دیگه نمیتونی به اطلاق تمسک کنی. ما این حرفا رو برای چی زدیم؟ برای که معلوم بشه که خیلی وقتا در کلام یه تخصیصیه که ظاهرش یه که تخصیصه، ولی در واقع تو مرتبه مراد جدی ما چی استفاده میکنیم؟ اطلاق استفاده میکنیم. خیلی وقتا در کلام اطلاقیه، ولی ما برای حکم چه کار میکنیم؟ یه تخصیصی قائل میشیم. این اطلاقات و تخصیصاتی که از کلام قائل میشیم بر چه اساسیه؟ خیلی وقتا این اطلاقات و تخصیصاتی که قائل میشیم بر اساس خود همین ظهوره که این فعلا حرف آقای صدره. آقای صدر فقط همین رو بیان میکنن. من برای که تفاوتش مشخص بشه اینجا رو براتون بیان کردم که تفاوتش با این الغای خصوصیت هم مشخص بشه، که همه مواردی که تو خارج شما میبینید زود حمله بر مناسبات حکم و موضوع نکنید. معیارشی که ببینید عرف چی میخواد، تا اون مقداری که به وسیله فهم عرفی تونست توی کلام توسعه و تضییق بدید، این توسعه و تضییق به اسباب حجیت ظهورات حجته دیگه. هر جایی که نتوانستید توی سؤال راوی خصوصیتی وجود داشت، خیلی وقتا لفظ فعلی که توی کلام آمده کار رو خراب میکنه. امام علیه السلام از به جایی که از یک لفظ استفاده کنه، از یک لفظ دیگه استفاده میکنه. شما میبینید اون لفظ یه خصوصیت خاصی داره. مثلا امام به جایی مثلا دارم میگم، برای که بتواند یک نکته همین تو همین اغسل، شما در اغسل میگید حتما عصر لازمه، درست شد؟ میگید عصر لازمه. از چه باب؟ از باب فهم عرفیه. با اینکه لفظ اغسل میگه که فقط بشوره، ولی وقتی به عرف روشون میکنیم میبینیم عرف شستن لباس رو به صرفی که لباس رو آغشته با آب و خیس بکنن با مایع کافی نمیدونه، حتما باید آبش هم گرفته بشه تا شستن صدق بکنه. خب حالا اگر امام علیه السلام از جای اغسل از یه لفظ دیگه استفاده کردن، مثل که در مواردی داریم که حضرت اغسل استفاده نمی‌کنن، سوال میکنه حضرت میفرمان اغسل، از یه چیز دیگه سوال میکنه میگه اغسل، بعد میگه بول سبی روی لباس ریخته، حضرت میفرمان انزحه بالماء، یا آبی روش به پاش کافیه دیگه، یعنی همین که مرطوبش کنی بعد این رطوبت خوش بشه، این مقدار کافیه. خب پس بنابراین اینجا لفظ هم دخیله. خیلی وقتا یه لفظ رو به کار میبرن که به لحاظ خصوصیات لغوی و عرفی اون لفظ یه قید خاصی درش هست، لذا میگن در جور موارد به این مقدار حکم کفایت نمیکنه. حتما خیلی وقتا دیدید که احتیاط میکنن، میگن احتیاط واجب اینه که تا این قید محقق نشه حکم محقق نمیشود. و توی فتاوا خیلی وقتا همینه، یعنی خیلی وقتا میبینید که شما میبینید بین فتاوایی که دو سه نفر یک قید رو اضافه میکنن، علتش اینه که اونها وقتی رجوع میکنن میگن لفظ عرفی بدون وجود این قید صدق نمیکنه. پس بنابراین مجموعه اینها میشود به مناسبات حکم و موضوع. بفرمایید.
ببخشید استاد، الان تفاوتی که شما فرمودید برای الغاء خصوصیت و مناسبات حکم موضوع از روی حکم بود نه از روی، یعنی ما میخواییم ببینیم که کجا لازمه که به قطع برسیم.
نه هیچ جا لازم نیست به قطع برسیم.
خب همون ما میخواییم ببینیم کجا لازمه قطع برسیم کجا
نه، ما هم چیز نمیخواییم، ما دنبالی نیست. ما بحثمون سر اینه که ما میبینیم توی یک حکمی که ظاهرش مقیده ما حکم رو مطلق میگیریم در مرتبه مراد جدی، یک سری احکامی که ظاهرش مطلقه ما مقید میگیریم در مرتبه مراد جدی. میخواستیم این میکانیزم رو نگاه بکنیم، گفتیم خیلی وقتا عرف وقتی به عرف میدی این کلام رو در مرتبه مراد جدی میگن ظهور سال راوی اینه. خب پس بنابراین این کلام در مرتبه مراد جدی ظهورش اینجوری محقق میشه از باب حجت ظهور. خب و این رو از کجا میفهمیم؟ به خاطر مناسباتی که بین این حکم و بین این موضوع وجود داره، از مجموعه خصوصیات سوال راوی، خصوصیات شخصیتی که اصلا شکل سوال مثال در قالب مثال سوال رو درست میکنن، از مجموعه قرائنی برای کلام یه ظهوری پیدا میشه. خب این ظهور که پیدا شد حجته. چرا اینجا مطرحش کردیم؟ چون بحث اطلاق و تعقید، اجازه تتمه اطلاق و تعقیده، یعنی ظاهر کلام مقید ما مطلق مقیدش میکنیم، ظاهر کلام مطلق ما مقیدش میکنیم. وجه بحثش به اینجا اینه، من عرض کردم و این تفاوت میکنه با موارد الغای خصوصیت. دیگه در الغای خصوصیت هیچ ظهوری نیست، شما متصف به ظهور بحث نمیکنید. ظهور کلام در مقید یا مطلق تمام شده، شما میخواهید از باب قطع خودتون حکم رو یک توسعه یا تذیری بدید. بفرمایید. اگه جور بشه باید خیلی سوالایی که شخصی دیگه احساس میکنم الان نکته بیشون پرسیدن، نکته ای نیست. بفرم. نه دو هم مرتبه مراد جدی، کشف حکم واقعی مولا، نه مراد جدی این حکم، مراد جدی این کلام نیست، مراد جدی حکمی که مولا داره اون مقدار رو از لوح محفوظ بیان میکنه. راوی آمده از مرد سوال کرده، از خون سوال کرده، امام هم حکم خون رو بیان کردن، ولی در لوح محفوظ خونم این حکم داره، دمم این حکم، عرض کنم بفرمایید که بولم این حکم داره، قایتم این حکم، مار مجموعه نجاساته، آمده از یکی از نجاسات سوال کرده، امام جواب دادن، ولی بقیه نجاسات هم این حکم دارن، فرقی نمیکنه. نه عرف اینجوری نمیگه، عرف نمیگه صوب این خون. حالا نکنید یه تعبیر اونه که شما دارید میگید، ولی تعبیر درستریه که میگه داره مثال میزنه. حالا شما میگید علم نداره، خصوصیتی نداره که بعد میخواد بگید الغای خصوصیته. او موارد ملاک من دادم براتون، سر لفظ شما نبونید دیگه، شما با ملاک مشکل رو حل کنید. بفرمایید که آیا عرف الغای خصوصیت میکنه از این کلام ظهور میگیره، یا میگه نه دیگه سوال راوی همه بوده، مراد جدی امام فرقی نمیکنه. تفاوتش در اینه، مراد جدی کلام و مراد جدی امام کاملا روشنه. یه موقع بحث سر این کلامه، میگه آقا این کلام، امام با این کلام چه خواستن بگن؟ امام توی کلام خواستن بگن آقا ملاقی لباس ملاقی با خون باید به وسیله آب شسته شود. این کلام امام دلالتش همینه، توسعه و تزریقاتی که نسبت به معلول تصوری داره این شد. بعد سوال میکنی که آقا امام که این حکم گفتن مختص به خون بود، شما باید از خارج این قطع چه قرائن داره چه خصوصیات داره، خیلی قطعا به عرف نیست ها، این قطعا شما باید یه دلیل خاصی داشته باشید، یه جوری باشه که عرف حکم براش روشن باشه که به طور قطعی بگید، ولی به طور خاص اگه شما این رو بگید من که الغای خصوصیت نمی کنم، بخاطر که شاید خون خصوصیتی داشته باشد که اغسل بالماء باشد، شاید اگر بول باشه اغسل بالماء نباشد، ضرورتی نداره. اونایی که در بحث خب دوتا مبنا وجود داشت در بحث تنجیس عین نجس، یادتونه دیگه، بعضیا مثل فیض کاشانی صرف ازاله رو کافی میدونستان، بعضیا میگفتن صرف ازاله کافی نیست باید غسل هم بشود، بعضیا سید مرتضی میگفت غسل بشود به هر چی میخواد غسل بشه، بعضیا میگفتن نه غسل بشه غسل بالماء هم باید بشه. پس بنابراین اگه در یه مورد خاصی مثلا مثل بول آمد گفتن اغسل هو بالماء، هیچ ضرورتی نداره که خون هم اغسل بالماء باشد، اینا دیگه الغای خصوصیت ها احتیاج به قد داره، سخته، ولی مناسبات حکم موضوع نه خیلی راحته. خب بفرمایید آقا جود.
مثلا اغسل اینجا اصلاح داره، ما چیزی که تا حالا یاد گرفتیم این بود که میگفتین این انصراف داره به آخر.
حال نکنه اون فرق نمیکنه. ما انصراف هیچ، الان ما دنبال انصراف و غیر انصراف نیستیم. بحثی که در مدلول تصوری شما قیدی نیامده، این شامل همه اون چیزا. شما ممکنه بگید آقا مجازن در این معنا به کار رفته، ممکنه بگید انصراف داره. خیلی وقتا اصلا انصراف هم ممکن نداشته باشه، ممکنه اغسل رو شما بگید اغسل بالما انصراف داره، ولی یه موقعی ممکنه اصلا انصراف هم نباشه، بگید در حکم امام علیه السلام. تو تقییدا غالبا از اطلاقا فرق. تو اطلاقا چون میگید آقا مثالیت، میگید خب پس مثال، پس عنوان عامش مورد نظره، ولی وقتی میخواید حکم رو تخصیص بدید غالبا باید یه نکته‌ای باشه. یکی از نکاتش که خیلی وقتا به کار میره همین انصرافه. انصراف هم بس باب مناسبات حکم و موضوعه. توی انصراف توی همه هر جایی که گفتن اغسل که حکمش اینجوری نیستش که اگه یه جایی وقتی دارن عرض کنم خدمت شما توی آزمایشگاه شیمی بحث میکنن بعد به شما میگه که این ظرف رو برو بشور، خب اونجا شستن دیگه انصراف نداره که بالماء بشور، اونجا ممکنه انصراف داشته باشه بالالکل بشور. پس بنابراین اونجا هم مناسبات حکم و موضوعه. اغسل نسبت به صوب، حکم اغسل نسبت به صوب انصراف پیدا میکنه به اینکه با آب بشورید، ولی یه جای دیگه حکم رو با یه موضوع دیگه انصراف دیگه ممکنه داشته باشه. بفرمایید. چه فرقه؟ حجت یعنی چی دیگه؟ نه، خواه اگه زن معتبر داشته باشید از باب تعارض و تقدم او دارید کار رو میکنید دیگه، نه از بابی که خودتون اگه دلیل دیگه ای دارید به دلیل دارید تمسک میکنید دیگه، به این دلیل تمسک نمیکنید. فرضیه که شما میخواید این دلیل رو توسعه بدید. خب اونجا به روایت تمسک میکنید، قطعا به روایت تمسک میکنید. بله پس اونجا به روایت، اصلا اونجا مناسبت حکم موضوع نیست. نه ما اب نداره. کی میگه اونجا الغای خصوصیت؟ کی تعبیر کرده در اونجا الغای خصوصیت کردیم؟ نه، ما یه اصطلاح گذاریم. شما برای خودتون میخواد یه اصطلاح جدید بزنید، ما که من نداریم، آزادید هر چی میخواد. هیچ کی اونجا به کار برده ما الغای خصوصیت میکنیم؟ هیچ کی گفته در ربابکم اللاطفی حجورکم نسبت به ربیبه الغای خصوصیت میکنیم؟ اونجا گفتن ربیبه خصوصیتی ندارد به خاطر روایتی که توضیح داده، گفتن از باب فلان است. ما اصطلاح رو داریم به کار میبریم، جایی میگیم الغای خصوصیت میکنیم که میخوایم به این دلیل تمسک کنیم و قطع خودمون بگیم این توسعه میدیم حکم این دلیل رو به جای دیگر. حالا نکنه در واقع یعنی لفظ الغای خصوصیت اونجا به کار میره، الغای خصوصیت یعنی توسعه بر اساس قد. اگه شما میگید آقا همین لفظ الغای خصوصیت اونجا هم به کار میره، ما با شما دعوا
نداریم.
الغای خصوصیت یعنی بر اساس قد. حالا شما همین کار رو دارید میکنید یا بر اساس یه لفظ دیگه کار دیگه، شما دارید به روایت دیگری تمسک میکنید و الا خود ظاهر آیه خصوصیت نمیرسونه، قد نداره. آره خب اصل، یعنی بر اساس یک دل، بر اساس روایت توسعه دادی در موضوع. این مثل دلیل حاکم و محکومه. تو دلیل حاکم و محکوم کسی گفته الغای خصوصیت میکنیم؟ شما دو دلیل حاکم و محکوم، یه دلیل محکوم داریم یک دلیل داره توسعه میده، میگه که اکرم العلماء میگه المتقی و عالمون، درست شد؟ خب شما اینجا الغای خصوصیت میکنید؟ دلیل یه باشه اینجید کسی تو دلیل حاکم و محکوم میگه ما الغای خصوصیت میکنیم؟ فرق میکنه مورد شما با مورد حاکم و محکوم؟ روایت داره آیه قرآن، موضوع آیه قرآن رو توضیح میده دیگه، میگه ربائبکم خصوصیتی ندارد. این دقیقه مثلیه که میگه اکرم العلماء اونجا و شاه متعال به تعبد بیاد بگه که المتقی و عالمون، توسعه بده، تضییع بده. در اصطلاح هر کدوم اسم خاص خودشو داره. بفرمایید چی میخواد؟ یعنی که تو مرتبه مراد جدی چیه؟ یعنی در واقع من جلسه قبل باشیتون توضیح دادم، گفتم ما یک حکمی داریم تو لوح محفوظ شارع متعال آمده، یه حکمی رو برای یه موضوعی برای اساسای جعل کرده. ممکن اصلا موضوع کل نجس باشه، درست شد؟ که این نجس خودش یه سری مصادیقی داره. راوی آمده از این سوال کرده، از این نجس سوال کرده، درست شد؟ امام علیه السلام هم پاسخ همه نجس رو دارن میدن. پس امام چی گفتن؟ امام این حکم رو بیان کردن. ولی این لوح محفوظه چیه؟ تو لوح محفوظ میگه نه بابا این دم خصوصیت نداره، این نظائرش هم حکمش همینه، موضوع تو لوح محفوظ نجسه. این از یکی از نجس سوال کرد، امام همین حکم رو براش گفتن. آره با الغای خصوصیت بیم رسیم. بفرمایید. برای الغای خصوصیت نه، هر کجا موردیه، نمیشه قرائن خاص گفت. غالبا اینه که الغای خصوصیت ها خیلی سخته، موارد الغای خصوصیت توی روایات خیلی سخته. او چیزایی که میبینیم مناسبات حکم موضوع بوده، اکثر موارد خیلی وقتا مناسبات. من خواستم همون تفاوت ها معلوم بشه. یه وقتی هم انسان یقین حاصل میکنه توی به لحاظ ذوق و عرفی خودش غالبا الغای خصوصیت ها الغای خصوصیت هایی که تو سوال راویه. سوال راوی رو نمیشه گفت راوی نظرش عام بوده، ولی بر اساس اون ذوق و عرفی این سوالی که داره راوی میکنه فرق نمیکنه. مثلا میاد از ماشین سوال میکنه، درست شد؟ میگه ماشینم عرض کنم خدمت شما همچی اتفاقی افتاده براش، درست شد؟ خب واقعا از ماشین وقتی داره سوال میکنی عرف ظهورش یکی از وسیله نقلیه مطلقا سوال میکنه، نه دیگه، این حکمش در مورد فقط ماشین داره سوال میکنه، از موتورسیکلت و از هواپیما که سوال نمیکنه. ولی یه جای عرف میبینی میگه آقا ببین تو این مسئله، تو این نوع حکم فرق بین ماشین و تو این نوع حکم، نه تو سوال راوی چی، تو این نوع حکم فرق بین ماشین و موتورسیکلت نیست. چی؟ نه نشد. چی میشه؟ نه خب اینا قطعا خیلی وقتا همین ذوق ما ذوق شارع رو میفهمیم اب نداره، ولی بر اساس ذوق شارع ما قطع حاصل میکنیم که این موضوعی که امام داره بیان میکنه خصوصیت نداره، توسعه داره. ما از کسی که از خارج از دین یک سری آمده که نمیتونه اینا رو، اکثر اینا کار فقهاست، ولی دلیل شرعی معتبره برای این توسعه در جای دیگه نداریم. اگه یه اطلاق دیگه داشتیم که واسه اون اطلاق اون طرف دیگه ثابت میشد که لازم نبود به الغای خصوصیت تمسک کنیم، خب دلیل شرعی داشتیم. دقت کردید؟ فرضی که ما دلیل شرعی مثبت دیگری نداریم، هر چی دلیل شرعی داریم همینه، میخوام همین دلیل رو به مورد دیگه توسعه بدیم، میخوام بگیم آه حکم مردزن توی مسئله به نظر ما فرق نمیکنه، راوی داره از حکم رجل سوال میکنه. اینا خیلی پیش میاد تو مباحث احرامه، مثلا میاد سوال میکنه راوی از حکم مردی که یه اتفاق براش افتاده حکمش اینه، واقعا این حکم معلوم نیستش که راوی تو ذهنش کل مکلف بوده، راوی داره از رجل سوال میکنه. یه موقع میگه رجلون یعنی مکلفون، ولی یه موقع نه، یه راوی داره یه سوالی میکنه، شما میگین آقا این سوال در مورد زناست، در مورد مرداست، بعد ذوق عرفی شما میگه که یعنی ذوق عرفی متشرعی شما میگه آقا تو این مسئله فرقی بین زن و مرد وجود نداره، شما یک دلیل دیگری در جای دیگری ندارید که بتونید به او توسعه بدید. اگه به او میتونید تمسک کنید دیگه اینقدر دعوا نداشتید، خب دلیل خوب داشتید دیگه، چون دلیلی ندارید میخواد برای حکم زن به همین روایت تمسک کنید و اینجا فقط بعد الغای خصوصیت کنید. یقین داشته باشید به اینکه حکمی که توی مسئله میگن با اینکه حکم گفته شده در مسئله خاصه، ولی فرقی بین این مورد با مورد دیگه وجود نداره. روشن شد؟ ببین که شما میگید توی مسئله وقتی داره از مرد سوال میکنه این مناسبات که موضوع نیست، از مرد داره سوال میکنه، ولی ما میگیم بین مرد و زن توی مسئله به نظر ذوق عرفی ما فرقی نمیکنه، ولی هر جا احتمال فرق داره، مثل بحث دیه، بحث حد، درست شد؟ بحث مالی، هر جا احتمال فرق بین مرد و زن داریم دیگه توسعه نمیدیم دیگه، باید یقین حاصل بکنیم. بفرمایید. نه ثمره نداره، ولی خب تفاوت و موارد شما بشناسید، موضوعاً بتونید تشخیص بدید. خیلی وقتا میبینید به اسم الغای خصوصیت شما در واقع میخواید از دارید مناسبات حکم و موضوعی کار میکنید، وقتی نگاه میکنید میگی یقین داری، میبینی یقین که نداره، وقتی میای سر مناسبات حکم و موضوع میبینی ظهور هم نداره. یعنی وقتی تفاوتش این خیلی سخته، اون ظهور کافیه زنه، ولی این چی میخواد؟ قطع میخواد. یعنی خیلی وقتا مشکل این میشه که تو دامنه هایی که بعد الغای خصوصیت بشه دارن در واقع مناسبات حکم موضوع جاری میکنن، نه از اون طرف ظهوره که مناسبات حکم موضوع باشه، نه از اون طرف قطعه که الغای خصوصیت باشه. این میشه توسعه تزریقات. خب موضوع هر جایی که بشه الغای خصوصیت با این نکته توجه داشته باشید که ظهور میسازه یا نه. با این توضیحی که الان دادم اکثر موارد رو ببینید قشنگ براتون قابل تشخیصه. اینجا واقعا همین سوال کنید، راوی چی داره سوال میکنه، میگه امام چی داره جواب میده، میگه سوال امام اینه، سوال راوی اینه، جواب امام هم اینه، پس قشنگ دامنه مناسبات اون موضوع اونجا میتونید ببندید. حالا که دامنه رو بستید، نکنید تا حالا که نگفتم واقعا به این نکته توجه داشتید، بس همین قضیه بول و خون دیگه. شما نسبت به ثوب الغای خصوصیت میکنید از قمیص و هر ثوبی، ولی نکنید. یه مثال دیگه بزنم، الان از این میخواد به ملاقات خون با بدن چیز کنید، این مناسبات اون موضوع الغای خصوصیته. نکنید الان دیگه براتون موضوعش مشخص شد که واقعا کجاها الغای خصوصیت باید بشه، کجاها مناسبات اون موضوع بشه. خیلی وقتا میبینید قطعی هم نیستا، ولی زود میگن آقا الغای خصوصیت، تاش که نگاه میکنید میبینید باید مناسبات اون موضوعش نیست. واقعا از شما به اغسل میتونید از خون به بدن، نه شاید خون روی بدن خوش بشه، با ریختنش پاک بشه، ولی لباسه. حالا البته بر اساس اینه که اغسل لازم باشه ها، نه اون طرز تفکر مرحوم فیض که میگه هر جا هم که توی روایات جز بول در مخرج بول کنه استثناء میدونن، میگن هر جایی که شما میبینید اغسل آمده به خاطر که اصلا راه ازالش اینه، میگه خون روی لباس، بول روی لباس را روی بدن، منی روی لباس را روی بدن، که بدون قصر اصلا ازاله نمیشود. مرحوم فیض نظرش تو فقه اینه، میگه و الا شما خون روی بدن رو پیدا نمیکنه ازت گفته باشن اغسل. چرا؟ چون خون روی بدن خوش میشه و تراشیده میشه قشنگ تمیز میشه، یعنی بدون غسل ازاله میشه. او میگه هر جا هم غسل آمده غسل خصوصیت نداره، از باب راه متعارف ازاله است. نگاه کنید اون چیکار داره میکنه، داره اینجا القاء خصوصیت میکنه. ولی شما مشهور فقها القاء خصوصیت نمیکنید، میگید اغسل که دیگه یعنی غسل. او میگه نه، اغسل از باب اینکه امام دارن ارشاد به روش متعارف ازاله میکنن. قرینش هم اینه که فقط مواردی گفتن که ازاله، میگه شما جز مخرج بول یه موردی بیارید که مثلا حضرت امر به غسل کرده باشن به طور متعارف هم بشه ازالش کرد. شما میگه آقا منی رو دست ریخته، خب شما با دستمال هم که تمیزش بکنید باز اثرش میمونه دیگه، خب یه باید شسته بشه بول اثرش میمونه، ولی دم هیچ اثری نمیمونه، خون روی بدن خوش میشه، بعد شما قشنگ اینو میتراشید و میریزید، هیچ نه بو میمونه نه رنگ میمونه، هیچ اثری از نجاست روی بدن هم نمیمونه. میگه اونجا نگفتن. حالا بنابر اینکه باز اونجا کی میشه تو همین مثال اغسل باز یه الغای خصوصیتی فیض میکنه، شما نمیپذیرید، میگه نه آقا ما الغای خصوصیت نمیکنیم از غسل به مطلق ازاله. خب حالا او الغای خصوصیت مناسبات حکم و موضوعه، حالا با سر جای خودش به لحاظ مصداقی هم ممکنه مختلف باشه، مثل همین موردی که گفتم دیگه، نمیخواستم وارد بحثای پیچیده‌اش بشم، ولی خیلی وقتا اینجوری میشه تو یک مسئله اختلافی میشه. الان مرحوم فیض میگه این اغسل ها حتی توی اون این اصطلاحات دیگه ما گفتیم تفکیک نشده، مشخص نمیکنه الغای خصوصیت میکنه یا مناسبات حکم و موضوع، ولی میگه این اغسل ها همه از باب راه متعارف ازاله است. از او بابی که این اغسلی که میگید این خب راه متعارف ازاله است، جور دیگه ازاله نمیشده. لذا میگه اون مواردی که ازاله های متعارف داشته شما همه استثناء میگیرید، مثلا روی بدن حیوان بول میریزه مثلا نجاستی میریزه، میگید با ازاله کافیه. کف کفشتون میگید ازاله کافیه، کف عصا میگید ازاله کافیه، مخرج قائد میگید ازاله کافیه. خب اینایی که میگید یعنی من میگم مصداق ازاله است. تو ما تمسک میکنید به 40 50 مورد دیگه اغسل آمده، خب میگه و همون مورد رو شما نگاه کن اصلا جز مخرج بوله میشون قبول داره، فقط استثناء مخرج بوله که حتما لابد له من ما، بقیه موارد حتما باید چیکار بشه. ایشون میگه هر جا اغسل آمده اغسل حمل میشود بر همین راه متعارف ازاله. حالا این که بپذیریم نپذیریم بحث دیگه است، مثل بقیه مواردی که تو ظهورات با هم اختلاف داریم، اینجا هم توی ظهور تو الغای خصوصیت ممکنه با هم اختلاف داشته باشید. زود تمامش کنید دیگه آخرش.
من چند جا داشتیم تو حکم تیمم یا مثلا وضوع جبیره بین کسر و زخم مثلا تفاوت بود. خب من عرفاً تفاوتی نمی‌فهمیم، می‌رفتیم نگاه می‌کردیم شعار فلان جا تفاوت
قائل ممکنه بالاخره با این جمع داره صحبت می‌کنه دیگه، من اینا بالاخره شعار داره با این جمع صحبت می‌کنه دیگه، وقتی داره با یه عرف صحبت میکنه که عرف متشرعن یه فضا رو میدونن یه خصوصیات رو میدونن این عرف خیلی از احکام رو میدونن بر او اساس داره صحبت میکنه دیگه. نه حالا انقدر نه حالا اول حالا او یه اختلاف بعضی نظرشون اینه، بعضی میگن آقا اسبقیت زمانی نظر خیلی شازه، آقای قومی نظرش اینه، ولی مشهور نظرشون این نیستش که تو تعارض اسبقیت زمانی شرطه، لذا اونا میگن نه بعدم همون مقدار کلی فضای متشرعی کافیه. خیلی وقتا معلوم نیست، اگر شما نگاه بکنید اینجا یک کلی بفهمید یه جای دیگه بر اساس یه روایت دیگه در واقع یه نحوه تغییر میشه. شما یه نکته‌ای وسط خلط کردید. اون نکته هم اینه که شما تو بقیه موارد که حکمایی که فقط می‌خوایم به الفاظ تمسک بکنیم، اصلا به مناسبات ول کنید. همونجا مگه این همه تعارض ندارین؟ مگه این شما فکر می‌کنید شریعت یه چیز مشخصه؟ فکر کردید حالا شریعت از اول تا آخرش که آمده دیگه همه چیز توش حل شده؟ دیگه همه احکام جایگاهش 100% مشخصه؟ واسه هم اختلاف فتوا برای چیه؟ همین الان که همش هم آمده باش اینقدر مخالف و اینقدر معارض و اینقدر مسئله‌ای که با هم دیگه پنج داره باید او طرف داره پنج داره باید این طرف داره، اینجوری نیستش. تو خود همون ادله لفظی که آمده تش یه چیز ثابتی تو ذهن همه نیست. حالا چی برسه بخواد شما با این مناسبات و موضوعش گیر بدید؟ خب اینم مثل همون موارد دیگه، یعنی فکر نکنید که شارع از همون اول موظف بوده برای مناسبات و موضوع حتما همه نکات و خصوصیات و ذهن سائل و مگه حالا تش برای گفتن همون مصرحات الفاظش تونسته مشکل رو حل بکنه؟ همین فضای که از همین فضای کلی من مثلا الان من برای شما صحبت میکنم هم بعضی وقتا اعتماد میکنم برای یه نکته‌ای که همتون ممکنه مثلا یه نکته مقدمی بحثم داره، نمیگم، میگم اینا همه حلقه خوندن از حلقه یادشونه. حالا فی الواقع به هم نشای چندتون یادتونه این نکته از هم نشه، شاید 10 نفرم یادتون نباشه. مگه حالا اینجا که من اعتماد میکنم حتما باید ذهن تک تک شما تو ذهنم باشه که ببینم که معلوماتتون چقدر یا الان توجه به اون نکته دارید. مثلا صحبت میکنه دیگه، سوال میکنید، همین سوالا پیش میاد، معلوم میشه نکات بحث روشن نشده، یه مقدمه‌ای داشتی که برای شما روشن نبوده، من فکر میکنم روشن بوده واقعا. نه اینجوری نیست. خب امام علیه السلام صحبتشون رو میفرماین بر اساس یه سری خصوصیاتی هم که هست. خیلی وقتا واقعا اینجوری که شما میگید واقعا عرف از این کلام الغای خصوصیت میکنه. یک قد همونطور که اگه یک روایتی تصریح به عام میکرد یه روایت دیگه تخصیصش میزد، خب اینجا هم مثل تخصیص دیگه، عرف از الغای خصوصیت میکنه، بعد روایت دیگه میاد میگه نه میفهمه اشتباه کرده بوده. مثل بقیه موارد شما وقتی یک دلیل رو میبینید عامه، بعدش به یک روایت خاص برمیخورید، نمیفهمید آقا او حکم کرد اونجا فهمیده بودید از لفظ عام اشتباه بوده. خب این حال مناسبات و حکم موضوع از خود ظهور لفظی که بدتر نیست، عام بعد معلوم میشه اشتباه کرده بودید، مراد امام خاص بوده. حالا اینجا هم شما مناسبات و حکم موضوع میگیرید، بعد میفهمید اشتباه کرده بودید، به جای بر نمیخورد. آره بازی کشی بعد بپرس بفهم. دیگه من نمیدونم، من نمیدونم کی تو فقه میگه کجا بگن. گفت شما الغای خصوصیه دادین، یعنی که نه کنید. من اصلا هیچی نمیدونم تو فقه بقیه چی میگن، اصلا اینو خوندن اصلا از اول جلسه عرض کردم، گفتم این دقت به این جوری که الان بیان میکنم نمیدونم تو حرف کسی، من ندیدم با این دقت بقیه شاید آیسته چون بالاخره پای درس آیسته بودن این دقت ها ممکن تو عباراتشون به کار ببرن، ولی ما به کرات و مرات تسامح دیدیم. همه الان پای درس خارجا میشینیم، اساتید میگه که این جوری از میگه مثلا مراد مناسبات و موضوع، میگه بله اینجوری میگه، میگه ما الغای خصوصیت دیگه. شما بخواید باز با اصطلاح الان هر جا هر کسی لفظ رو به کار برد بگید دقیقاً همین فهم دقیق رو داره، نه اصلا ممکنه کسی بگه آقا من تعریف دیگری دارم. من فضا رو براتون روشن کردم، اصلا اسم او رو بذارید آ، اسمی رو بذارید ب، اصلا چی مهمه چه لفظی به کار میره، خواستم براتون مشخص بشه اون روند کاری که تو فقه انجام میدید چه جوریه. حالا یکی ممکن الغای خصوصیت به کار ببره، مرادش مناسبات حکم موضوع باشه، و بسیار کرات بزرگان و مراجع که وقتی اینجوری به کار میبرن دیگه از بقیه سرجاش. خب یه بحث دیگه عادیه، بس باشه دیگه. بحث بعدی که می‌خواستیم مطرح بکنیم، نه عبارت خودتون تطبیق کنید، سوال زیاد کردید دیگه عبارتش میفته به عهده خودتون. خب بحث بعدی که می‌خوایم مطرح بکنیم اینه، یه بحث خیلی مهم نیست، اینو بذارید مطرح کنیم که ساعت بعد به یه بحث کامل برسیم. بحث بعدی که نکته مهمی هم نداره، در واقع اینجا بحث قبل بحث مهمی بود، ولی این بحث آیسته چون قبلا تقریبا به همین تفصیل اون موقعی که مطرح میکردید، من مثالم اینجوری که تو ذهنمه مثالاش هم اینجا زدم، مثلا نکته خاص نداره. بحث داریه که آقا آیا ما میتوانیم به وسیله یک حکم ملاک حکم رو اثبات بکنیم یا نه. اگر مولا آمد گفتش که اذا ظلت شمس فصل، موقع زوال شمس برو نماز بخون، درست شد؟ خب حالا ما بخواییم ببینیم که آیا ما میتوانیم اثبات بکنیم که نماز در هنگام زوال ملاک دارد یا نه. قطعا میتوانیم اثبات بکنیم. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که هر وقت وجوب مدلول مطابقی یک کلامی باشه، ملاک مدلول چیشه؟ التزامی. این رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم بر اساس اون مبنایی که ما شنیدیم که مولای حکیم جعل بدون ملاک حکم بدون ملاک نداره، در هر جایی که وجوب ثابت شد ثابت می شود که یه مدلول التزامی به عنوان ملاک دارد. این رو قبلا بحث کردیم، دعوا نداریم. سوال سر اینه که اگر آمدیم و یه جایی این مدلول مطابقی از حجیت افتاد، که این مثال من قبلا توضیح داده بودم، اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هنوز حجیت یا مدلول التزامی هم از حجیت میفته؟ دعوا اینجا سر اینه که آیا میشود اثبات ملاک به دلیل کرد؟ آیا حالا من مثالش بزنم آیا صد میفهمن این یک مطلب جدایی نیست؟ این بحث اصولی که بحث میکنن که آیا اثبات ملاک به دلیل در فرض این که دلیل از حجیت افتاده میشود یا نمیشود، این صغرای او بحثی که ما قبلا گفتیم که آیا حجیت مدلول التزامی وابسته به حجیت مدلول مطابقه یا وابسته نیست. اگه مثل آقای سعدی گفتن وابسته است، خب مدلول التزامی که حجیت مطابقه که حجیت نبود دیگه مدلول التزامی هم حجیت نیست. اونایی که میگفتن وابستگی ندارد مثل بعضی از بزرگان و بعضی از اساتید ما، که خب اینها میگن نه، مدلول مطابقه از حجیت افتاد، مدلول التزامی خودش مستقیما موضوع حجیت هست، به خاطر که همون جلسه قبل توضیح دادیم، به خاطر که دو تا ظهوره. چی؟ حالا مثال بزنم کجا میشه؟ یه مثال براتون بزنم، مثال واقعی که بحثش هم هست. اگر آمدید و شما اول زوال شمس رفتید داخل مسجد، دیدید مسجد نجسه، خب شما یه هو امر هم دیدید که ازل نجاست عن المسجد. الان در مقام فعلیت تعارض شد دیگه، من نمیدونم که الان باید ازاله بکنم یا باید نماز بخوانم. خب ما آمدیم گفتیم که آقا یه ملاک داریم، گفتیم در بحث تزاحم بین دوتا روایت در مقام امتثال یا در مقام فعلیت دوتا دلیل که با هم دیگه تعارض دارن باید چکار کنیم؟ فرض کنید باید اهم و ملاکن رو بگیریم، درست شد؟ خب میریم دنبال او که اهم است. خب یکی از راه‌های تشخیص اهم اینه که اگر یه واجبی موسع بود یه واجبی مزیق بود، میگن مزیق نسبت به موسع چیه؟ اهم. ازاله واجب فوریه پس چیه؟ مزیقه. نماز واجب فوریه موسعه، پس کدوم مقدمه؟ ازاله اهمه و مقدمه، درست شد؟ خب پس در اون زمانی که باید شما برید ازاله کنید، مثلا ازاله مسجد خون ریخته روی فرشا و در دیوار تا بخواد تمیزش کنید، نیم ساعت فرصت میبره. تو این نیم ساعت دیگه نماز امر نداره، درست شد؟ نماز امر به نماز از فعلیت ساقط، درست شد؟ حالا سوال فقهی اینه که فقها توش موندن که چجوری حلش بکنن. یه بحثیه حیث و بیس افتادن آقا این علما که علی آقا آمد گفتش که بابا کی حوصله داره پاشه بره آب، و ما خودمون وسواسی هم هستیم بخوایم این مسجد بگیم نماز مغرب شامون هم عرض کنم قضا شده تا بخوایم اینا رو بخوایم آب بکشیم، من حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برم گوشه مسجد نماز بخونم برم دنبال کارم، این امر مولا رو نمیخوام امتثالش بکنم. اگه رفته این نماز رو خونده، این نماز صحیح یا صحیح نیست؟ وجه صحت نماز در فرضی که مشغول به واجب مهم شده بدلاً ان واجب اهم، واجب اهم رو نرفته انجام بده. خب این الان مصداق واقعی فقهی همین بحث الان ماست. خب چیکار باید بکنیم؟ قطعاً به وسیله امر که نمیتونیم درست بکنیم، چون امر نداره توی نیم ساعت نماز. حالا بعضی از دو راه اصلی وجود داره. یه راهیه که برای نماز این نیم ساعت امر درست بکنیم که آقای صدر رو یک جمعی پیگیری میکنن، از مرحوم فشارکی بحث ترتب درست شده و بعدی ها همین بحث ترتب رو پیش گرفتن، یه عده قائل بحث ترتب شدن. حالا ترتب رو ما بعد میخونیم تو بحث دلیل عقلی به تفصیل میخونیم که میگن آقا در فرضی که امتثال واجب اهم رو انجام ندی، واجب مهم امر داره. خب این ترتب بوده. شاگردای مرحوم آخوند اون زمان یه دعوای اساسی که تو نجف با مرحوم فشارکی داشت همین بحث ترتب بود که مرحوم آخوند قبول نداشت، مرحوم فشارکی قبول داشت بحث ترتب رو. خب حالا یه عده ترتب رو قبول ندارن، اونایی که ترتب رو قبول ندارن مثل مرحوم آخوند، حواس اینجا جمع کنین، اونایی که ترتب رو قبول ندارن مثل مرحوم آخوند چجوری میخوان نماز رو درست کنن؟ مرحوم آخوند امر رو نمیتونه درست کنه، امر ترتبی رو قبول نداره، چیکار کنه؟ چجوری بیاد نماز رو تصحیح کنه؟ مرحوم آخوند میگه ما اینجا کشف ملاک میکنیم و وقتی میخوایم قصد قربت بکنیم قصد امتثال امر نمیکنیم، بلکه قصد امتثال چی میکنیم؟ بگید. ملاک میکنیم. این هم مثال واقعش. آخوند اینجوری درست میکنه، میگه ما اینجا خب امر نداریم، ملاک رو که کشف میکنیم، وقتی ملاک رو کشف کردیم نماز میشه صحیح، چون ضرورتی نداره برای قصد قربت. قصد قربت دلیل روایی که نداره که حتما باید قصد امتثال امر کنی، او چیزی باید بشه که تقرب رو درست بکنه. بحث هم هست که اصلا قصد قربت عقلیه دیگه. خب تقرب همونطوری که به قصد امتثال امر حاصل میشود به قصد امتثال ملاک هم حاصل می شود. خب پس اگر آخوند بتواند کشف ملاک بکند میتواند نماز رو تصحیح بکنه، اگر نتواند این صورت عجزی که آقای سعد میگن یه موردش همینه. یکی از موارد عجز یه موقع عجز خارجیه، شما اصلا نمیتونی از جات بلند شی کار رو انجام بدید، یه موقعی چون شارع شما رو امر کرده به این که بری واجب اهم رو انجام بدی دیگه عاجزی از امتثال واجب مهم. خب حالا اینجا شما عاجزی، چجوری امر دیگه نداری؟ آدم عاجز که امر نداره، باید چجوری درست کنه؟ به کشف ملاک. این بحث اینجا پیش میاد، میشود مصداق این بحث. اگر مبنامون این شد که وقتی معلول مطابقی یعنی امر از حجیت افتاد، معلول التزامی یعنی ملاک هم از حجیت میافتد، همونطوری که مشهور شد نظرشون اینه، آقای خوبی با آخوند همین اشکال میکنن، میگن وقتی امر از حجیت افتاده دیگه ما دلیل حجیتی برای معلول مطابقی که امر نداریم، از کجا میخوای مرحوم آخوند کشف ملاک کنی؟ خب ملاک برای ما کشف نمیشود. اگر کسی اومد اینجوری نگفت، آقای صدرم همینجوریه، اگر کسی اومد گفت نه آقا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، همونطور که جمعی از بزرگان نظرشون اینه، میگن او خودش یک ظهور مستقل تابع دلیل حجیته. دلیل سله اذا زاد شمس فسله، همونطوری که حکم وجوب رو در تمام موارد ثابت میکند، وجود ملاک رو هم در تمام موارد ثابت میکند هم عرض هم. حالا این صلاتش در فرض تعارض با ازاله امرش از کار افتاد، چه دلیل داره که اینجا ملاکش هم از کار بیفته؟ اگر این حرف زدیم ملاک داره و نماز تسهیل میشود. یه نکته بگم بحث تمام، این بحثی که ما زدیم در بحثی گفتیم در موردی بود که بخوایم ملاک رو ثابت بکنیم، ممکنه این ادلات التزامی بین دو تا حکم باشه، همین حالت بین دو تا حکم باشه، مثلا بین وجوب و عدم حرمت، یعنی جواز به معنی العام، جواز به معنی العام باشه. یعنی وقتی یه چیزی واجب باشه از بابی که ما دونستیم که احکام متضاداتون به اصرها که بحثش رو قبلا گفتیم، یه قطعاً چیزی که واجبه حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، مباح هم نیست، درست شد؟ خب ما اینو کشف کردیم، آمدیم ما توی یک حسه وجوبه از کار افتاد. حالا سوال سریه که حالا که توی حسه وجوب از کار افتاده چه حکم دیگری هست؟ میشود مثلا دارم میگم حالا جواز به معنی العام نه ولی همین حرمت، میشود حالا بگیم آقا وقتی واجب بود حرام نبود، حالا که وجوب از کار افتاده هنوز هم بگیم توی فردی که وجوب از کار افتاده بازم حرام نیست، عدم حرمت، یعنی احتمال حرمت میاد. این هم مسئله به همین بحث داره، این معلول التزامی وجوب بود، عدم حرمت معلول التزامی وجوب بود، درست شد؟ خب حالا که آمد و وجوب از کار افتاد، اگه گفتید با به کار افتادن معلول مطابقی معلول التزامی هم از کار میفته، دیگه دلیلی بر عدم حرمت نداریم، باید بریم بگردیم شاید حرام باشد، نهایتش باید به اصل عملی تمسک کنیم، شاید اصلا موضوع اصالت الاشتغال باشه، شاید یه دلیل عام دیگری باشد. فرض بشیدم روشنه ها، یه مواردی فرض کنیم که عام فوقانی بر حرمت داریم، یه دلیل کلی حرامه، درست شد؟ یه جایی از لازمه یه دلیل خاص عدم حرمت استفاده کردیم، این دلیل حرمت رو چیکار کردیم؟ تخصیص دادیم. اگه بگیم هنوز این لازمه باقیه، خب میتونیم از دلیل عام رو حرمت رو تخصیص بزنیم، ولی اگه این لازمه باقی نبود و این عدم حرمت برداشته شد، خب ببینیم تحت چی؟ همون دلیل عام و فتوای به حرمت میدیم. اینم متعارف همین بحثه، آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا نیست؟ بفرمایید. سوال سر همین دیگه، یعنی چی ملاک؟ این همه ما روزه خوندیم میگه لیلی زنه یا مرده، اگه حجت نمیفته خب کشف میشه دیگه. خب به خاطر که وقتی که سله اول شامل نماز در ابتدا، وقتی شما گفتین نماز بخون قبل از اینکه عدل نجاست عن المسجد بشه، شامل نمازای نیم ساعت اول میشد یا نمیشد؟ درست شد؟ خب نماز نیم ساعت اول ملاک داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ خب ملاکش کش شده، عدل نجاسه آمده معارض تو این نیم ساعت وجوب رو برداشته، خب ملاک سر جاش هست دیگه، یعنی چی؟ بحث سر همین است، یعنی چی معلول ملاک؟ نمیفهمم. ما هر ملاکی چه میدونم از صلات و قربان و کل تقی، حالا که به خاطر ازاله عن النسل آمده ای برداشته شده، بازم که از صلات و قربان و کل تقی که هست که، حالا چون یک تقرب اعظمی بوده مولا تقرب اعظم رو میخواد، اینجا فرضه که از صلات و قربان و کل تقی همیشه نماز تقرب داره، چون معاذه کرده با یک تقرب اعظمی، مولا میگه نه 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 برو او تقرب دیگر رو امتثال بکن، نمیخواد این تقرب رو امتثال بکنی، برو اون رو امتثال بکن، نمیخوام اینو، برو اون امتثال کن. ولی حالا اینی که رفتم آورده، حالا این ملاکش بعدن میاد. فرض کنید که شما قبلا هم گفتیم بچه شما عبد شما میخواد بره نون بگیره، زور مهمون داری، حالا همین موقع عبد شما میخواد بره نون بگیره، بچه هم افتاده تو حوض، عبد میگه برم نون بگیرم، میگه نه بابا بچه من نجات بده. ولی حالا اگر رفت نون گرفت آواز زور بر مهمونای شما گرسنه میمونن، خب نه دیگه مصلحت سیر شدن اونا، ولی مصلحت سیر شدن اونا با مصلحت مردن بچه یه وارزه نمی کنه قطعا. ولی اگر رفت به اندازه خودش مصلحت خودش دیرش اومده، شما الان بالفعل مصلحت رو نمیخوای، ولی اگه بره بیاره مصلحت نداره دیگه، وقتی بچه آدم داره میمیره دیگه نون بره مهمونه مصلحت نداره، فرق نمی کنه، این میشه معلول، اون میشه همین، همه بس همین. شاید از کجا میدونی؟ پس معلول التزامی از حجیت میفته. بفرمایید. بله. باطله تقریبا. چرا؟ کسی که نه ترتب رو بپذیره و نه این راه رو بپذیره میگه نماز باطل. یعنی میشه؟ نه، اینکه میشه درست کرد چجوری درستش کنن؟ این نماز قابل تصحیح هست تصحیح نیست؟ ترتبی ها تصحیحش میکنن، آخوندم که کشف ملاکه تصحیحش میکنه، اونایی که نه ترتب قلب دارن نه کشف ملاک رو قبول دارن تصحیحش نمیکنه. نمازش باطل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.